در بیمارستان النصره قصه. زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
ساعت 2:30 است. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فرماندهان توجه فرمایید.
قدی بلند، بینی قلمی و کشیده و چشمانی که معمولاً از فرط خستگی و بیخوابی سرخ بود. صبور بود و نجیب و آماده برای خدمت. تفاوتی نمی کرد این خدمت چیست و کجاست. گمنام بود و بینشان. آن همه گمنام و بیادعا که کج اندیشان رفتارش را حربه ریاکارانهی برای جاه طلبی و کسب قدرت تعبیر کنند. کمتر کسی او را شناخت. او را که مرد عمل بود، مرد مخلص و گمنام انجام وظیفه‌های دشوار، مرد میدان. این روایت گذرایی از زندگی اوست، زندگی حمید، حمید باکری. پاییز سال 1334، آخرین فرزند خانواده 8 نفری باکری‌ها در کارخانه قند ارومیه، محل کار پدر خانواده، به دنیا آمد. اسمش را حمید گذاشتن. اما حمید کوچک هنوز 2 ساله نشده بود که مادر را در یک حادثه رانندگی از دست داد. از بین برادرها و خواهرها، مهدی هم بازی او شد، برادر بزرگترش. دوران دبستان را در همان محله کارخانه قند تمام کرد. برای رفتن به دبیرستان باید میرفت ارومیه و از قضا خانه پرخاطره عمه هم که برای حمید حکم مادر را داشت ارومیه بود. همدم تمام این سالهایش مهدی بود. برادران بزرگترش علی و رضا را کمتر میدید. علی در تهران دانشجو بود و کمی بعد استادیار دانشگاه صنعتی شریف شد. فروردین سال 51، کمی قبل از اینکه حمید خودش را آماده رفتن خدمت سربازی کند، خبر آوردند که ساواک علی را به جرم فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم اعدام کرده. حمید رفت سربازی و بعدش هم یک راست تبریز پیش مهدی که آنجا دانشجو بود. خانه دانشجویی مشترک مهدی و دوستش در محله قطب میدان تبریز بود.
جریانش برام یه روز تعریف کرد. گفت که ساواکی‌ها تو تبریز ریختن توی خونه دنبال آمهدی میگشتن. من گفتم من مهمون اومدم اینجا. من تو تبریز نیستم. گفت که حالا معلوم میشه چجور مهمون. برده بودن اونقدر زده بودن همونجا پاهاشون هم شکنده بودن. حمید موقع راه رفتن این پاهاشون میخورد به هم دیگه.
اوایل سال 1356 بود که حمید به ترکیه پیش یکی از دوستانش رفت. پسردائیش در آلمان درس میخواند. این شد که از ترکیه رفت آخن آلمان و آنجا در رشته مهندسی عمران ثبت نام کرد. بعد از پیروزی انقلاب ارومیه یکی از اولین شهرهایی بود که ضد انقلاب فعالیتش را در آنجا شروع کرد. آنجا بود که گوهر وجود حمید برای اولین بار نمایان شد.
وقتی مرحوم آیت الله لاهوتی تشریف آوردن ارومیه، اومدن منزل ما، به من دستور دادن که شما لیستی از بچه ها رو بدید به عنوان شورای فرماندهی سپاه ارومیه، من بخوام منصوب کنم و یه نفر به عنوان فرمانده معرفی کنید. ما دو نفر رو داشتیم، هر دو حمید آقا بودن، حمید آقای باکری و حمید آقای صداقت پیشه. اینا هر دو رفته بودن خارج و آموزش نظامی دیده بودن قبل انقلاب و هر دو هم در روزهای پیروزی انقلاب برگشتن اومدن ایران. در نتیجه هر دو رو ما دیگه اون موقع نیروهای سرآمد نظامی مون بودن دیگه، آموزش دیده بودن، تفنگ میشناختن، دیدم خمپاره میشناختن، این حرفا. خب حمید آقا بزرگتر بود، از خود منم بزرگتر بود، از حمید باکری هم بزرگتر بود. من اومدم و حمید آقا صداقت‌پیشه به عنوان فرمانده سپاه و حمید آقای باکری و چهار نفر دیگر رو به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه ارومیه ناماشو نوشتم دادم خدمت حضرت آیت الله لاهوتی.
سال 1358 حمید ازدواج کرد، اما ازدواج بهانه ترک مبارزه نشد که هیچ، برعکس. به محض اینکه امام فرمان تشکیل بسیج را داد، نه تنها خودش مسئولیت بسیج ارومیه را به عهده گرفت، بلکه همسرش را هم به عنوان مسئول قسمت خواهران بسیج معرفی کرد.
به عوامل ضد انقلاب، نوکران دست پرده آمریکا،
با شدت گرفتن درگیری‌های کردستان، حمید با یک هواپیمای C-130 همراه 150 نفر از پاسدارهای دیگر رفت سنندج. آنجا 22 روز جنگ سخت و سنگین منتظرشان بود، تا اینکه توانستند سنندج را از دست ضد انقلاب آزاد کنند.
9/1/59 اعزام شدیم برای آموزش پاسداری. یکی از روزها شخصی به نام آقای طالبی که همون کارهای داخلی و نظم و مقررات کلاس ها را انجام میداد، اعلام کرد که حمید آقا باکری فرمانده عملیات استان آذربایجان غربی بناست بیاد به شما صحبت کنه. دیدیم یه نفر اومد، خیلی ساده، موهای فرفری، منتها اون موقع هنوز اینجور نبود که موها کم بشه، آنکاد شده بشه، هم ریش ها بیشتر بود، هم موها بیشتر بود. فکر کنم یک ساعت یا یک ساعت و نیم در رابطه با جنگ شهری، مثلا پاکسازی شهر، روستا، که ما بعدها به اون میگفتیم توسعه و پدافند. وقتی که رفتیم دوره دیدیم، آموزش های نظامی دیدیم، اون کارهایی که حمید آقا اون موقع اونجا فرمودن، بعدها دیدیم که بابا این همون توسعه و پدافند داخلیه. اومد صحبت کرد، من خیلی بهش علاقه من، چون هم علاقه داشتم، یعنی اعتقاد داشتم هر پستی که، هر مسئولیتی که به شخصی واگذار میکنن، هر سازمانی یه مأموریت ذاتی داره. فرد تو او هر پست سازمانی که باشه باید با اون مأموریت ذاتیش آشنا بشه و بلد باشه اون کارشو. حمید آقا اومد که اون یه ساعت صحبت رو برامان کرد، خیلی بهش هم از لحاظ هیبت و هم از لحاظ اون وگار و یه طوری صحبت میشد همه من حساب میبردیم. صحبت کرد، خیلی هم برای ما در کردستان به دردمون خورد. بچه صحبت کرد رفت، بچه های ارومیه یواش یواش زمزمه می کردن، بودن اونجا، مثلا مدیریت داخلی بود، مثلا تو دژبانی بودن، تو آشپزخونه بودن، اونایی که از ارومیه ما رفته بودم اونجا آموزش ببینیم بودن. زمزمه هایی بود در رابطه با شهید حمید باکری و آقا مهدی باکری که اذیت میشن. ما هم نمیدونستیم یعنی چی، برای چی اذیت میشن.
اما هنوز کسی حمید باکری فرمانده عملیات سپاه ارومیه را از پاسدارهای عادی تشخیص نمی‌داد، مگر اینکه شرایطی پیش بیاید که حمید را از لاک گمنامی بیرون بکشد. شایبه ها که بالا گرفت، حمید تصمیم گرفت کردستان را ترک کند تا بلکه حرف و حدیث ها بخوابد. این شد که آبان 1359 رفت آبادان، جایی که برادرش مهدی کمی پیش از او رفته بود. اما لغو و تعصیم ها آنجا هم تمامی نداشت. آنقدر که زخم زبان و تهمت و جفسازی دو برادر را مجبور کرد برگردند ارومیه. اینطور که پیدا بود بعضی ها هنوز در خلوص نیت کامل آنها شک داشتند.
یه برادری اهل ارومیه آمد پیش من، یه تکه کاغذ من داد، 7 اسم توش بود، هر 7 شهید شدن. ایشون به من گفت که این 7 میخوان بیان جبهه. گفتم خب بیان. گفت نه، اینا مشکل دارن. گفتم چیه مشکلشون؟ گفت اینا ضد ولایت فقیه هن، ضد روحانی هن. عجب، پس میخوان بیان چیکار؟ گفت احتمالا میخوان بیان جبهه رو به هم بزنن، میخوان مشکل درست کنن. اولیش آمدیه، دومیش حمید آقاست، بعد مرتضی یاخچیانه، یه جمعی هن که اینا رو یه بنده خدا به ما داد. من دنبال کردم، یادم نیومدن اینا. به اون کسانی که میشناختم سوال کردم، اینا اومدن نیومدن. تا نگو انقدر گمنام آمدن کس اصلا متوجه نشده. آمدن اما گمنام.
اوایل سال 60 بود که خدا در نعمت را به روی حمید باز کرد و احسان را به او داد. انگار احسان که آمد همراه خودش گشایش هم آورد، چون همان روزها بود که احمد کاظمی مهدی را در ساختمان گلف اهواز دید و به او پیشنهاد کرد در تشکیل و راه اندازی تیپ نجف اشرف به او کمک کند. احمد شد فرمانده تیپ و مهدی جانشینش. آنجا بود که مهدی دوباره پای حمید را به جبهه جنوب باز کرد. عملکرد حمید و مهدی در 2 عملیات فتح المبین و بیت المقدس آنقدر درخشان بود که فرمانده سپاه را متقاعد کند مسئولیت 1 تیپ مستقل از بچه های آذربایجان را به آنها بسپارد. عملیات رمضان اولین حضور سازمان یافته رزمندگان آذربایجان در قالب تیپ مستقل عاشورا به فرماندهی مهدی باکری در 1 عملیات سراسری. اما تجربه‌ای که 1 بار دیگر عملکرد موفق حمید را به رخ دوست و دشمن کشید، عملیات در جبهه سومار و جایی به اسم ارتفاعات سلمان کشته بود. عملیات مسلم ابن عقیل.
من حمید باکری حدود بیرای یارمولا که بودا بی سری عملیات اثرنده بو ارتفاعات رزبندگان اسلام لعلنه دوشتو و بو ارتفاعات که مسلط ترین ارتفاعات دلا منطقه در اللهان چوم احلقینان و امام زمانم فرمانده احلقینان ایلیه بلپلر کافلره چخل و زربله برالا و چخل تلفتدار وارد ایلیه و پاسگاه تا پاسگاه عراقه ده که اونو مقابلنده ده ارتفاعات سلمان کشته ده که بیزیم ارتفاعاتمز ده نکته مرزمز ده و اون ده ارزلیم که بو ارتفاعات دان 400 توی طرف کلن بو ارتفاعات رزبندگان اسلام نعلم ندل.
مهدی حمیده ها رو معرفی میکرد برای نیروها که تون در بحث عملیات های ما نیروها باید فرمانده هاشو بشناسه. حتی مهدی میگفت که صداش هم باید بشناسه. تو شب تاریک فرمانده ندا میزنه، نیرو بدونه که این صدای فلانیه. معرفی میکرد به نیروها، گفت که حمید پا پاشو بچه‌هاشو ما را ببینن. واقعا حمید آقا اصلا مثل چه دانشین لشکر، یه نیرو ساده پاشو متواضع ایستاد جلو نیروها، گفت همین کلاهت هم بردار باز ببینن. یک کلاه کاموایی داشت، اونو برداشت بچه‌ها ببینن. سرش هم تراشیده بود، موی سرشو بچه‌ها بشناسنش. این تواضع واقعا حمید آقا از شدم الاد فچری یا آدم فرهنگی بود در اولویت اول، بعد یه آدم نظامی. اقتضای زمان باعث شده بود که یه فرد نظامی بشه، بله یه فرد نظامی نمیشد.
برادر باچری، سیز لشکر عاشورانه فرمانده عنوان.
در عملیات بلفجر مقدماتی تیپ عاشورا تبدیل به لشکر شد، لشکری که مهدی فرماندهش بود و حمید قائم مقام و فرمانده تیپ نهمش. بعد از این انتصاب حمید در عملیات‌های والفجر 1 و 2 و 4 شرکت کرد و دو بار زخمی شد، یک بار از شانه و بار دیگر از زانو. این بار برای عمل به تهران اعزامش کرد. زمستان 62 که از راه رسید، نوبت به عملیات سراسری بعدی ایران رسید که اسمش خیبر بود. 18 بهمن 1362 حمید قبل از عملیات سری به همسر و فرزندانش زد. حفاظت اطلاعات ایجاب می‌کرد هیچ کس از تاریخ و محل انجام عملیات خبر نداشته باشد. با مهدی قرار گذاشته بودند وقتش که شد خبرش کنند و معنی تماس مهدی را فقط حمید میفهمد.
اون موقع اینا خانواده ها تو پادگان اسلام آباد الله اکبر بودن، ما میخواستیم حرکت کنیم. من یادمه که حمید آقا، بچه حمید آقا احسان اون موقع مریض بودن. من آخرین باری که ایشون رو دیدم با هم روبوسی کردیم. من گفتم که حمید آقا چی شده؟ معمولا خیلی اهل این کارا نبود و همیشه میگفت بابا هنوز کار داریم، بعد هنوز خیلیه. ولی ایشون این دفعه روبوسی کردن و من به شوخی گفتم حمید آقا این دفعه، گفت آره این دفعه دیگه خبری هست، ما دیگه انشالله میریم. این جمله رو به من گفتن، یه تعداد مدارک رو به من دادن که پیشش بودن، گفتن اینا پیش خودت باش و فلان. بعد خلاصه من تا موقع رفتن این دل منو سوزند، گفت که بعدم محسن گفتم چیه؟ گفت ما آخر نفهمیدیم احسان خوب شد یا خوب نشد. اینو گفت، خداحافظی چند رفت.
عملیات خیبر که در تاریخ اسلام بیانگر فتح و پیروزی و شکست صهیونیست ها و به قدرت رساندن اسلام عزیز بود، انتخاب شده است.
عملیات یک عملیات آبی خاکی بود، اما حمید از 10 روز مانده به شروع عملیات آرام و قرار نداشت. درون چادرش ماکتی از منطقه و جزایرش ساخته بود و هر روز نیروها را داخل چادر می برد و توجیهشان می کرد. مأموریت آنها این بود که قول شهیطات در نشوه عراق را بگیرد.
وقتی اومدیم بعد از ظهر پای بلم ها توی کنار آب، آقا مهدی و حمید آقا و عرض کنم خدمتتون چند نفرم اونجا بودن. آقا مهدی گفت که امکانات چون نداریم یه دسته باید ببرید. اون یه گروهانمون تبدیل شد به یه دسته. بعد ما بلمهایی که سوار میکردم بچه ها رو، یه بلم مخصوص من بود با بیسینچی ها با پیکم که محلی ها این بلمها رو هدایت میکردن، یه بلم به حمید آقا تعلق میگرفت، خودش بیسینچیش و 2 نفر از بچه های اطلاعات، آقای علی پرستی و آقای ایرانزاد، شهید ایرانزاد. جلیقه نجات به همه نرسید، اونایی که گفتیم شنا بلدن جلیقه نجات نپوشن، از جمله خود من جلیقه نجات نپوشیدم. حمید آقا شنا بلد نبود، شونم نمیدونم، حالا تو ذهنم نیست که اصلا جلیقه ورداشت یا بر نداشت، ولی فکر میکنم بر نداشت، چون به نیروها نرسید ایشونم بر نداشت جلیقه، نداشت جلیقه، نه با اینکه شنا بلد نبودم. خلاصه ما یک روز کامل، بیش از یک روز، بیش از 24 ساعت روی آب بودیم.
عملیات که شروع شد، آنها پل را گرفتند و وارد جزیره شدند. اما عراقی ها که انتظار این حرکت را نداشتند، با تمام توان آتک کردند.
حمید خون از چشماش می اومد. صبح اون روز جزیره را گرفتیم، من دیدم که هوا روشن شد، من دیدم خون میاد از اینجاهاش. بعد گفتم که حمید آقا ترچیش خورده اینجات. بعد گفت نه. بعد با دقت نگاه میکردم ببینم کجاش ترچیش خورده خون میاد. بعد دیدم که از اون گوشه چشمش داخل چشمش خون میاد بیرون، گویا موی رگای چشمش از بیخوابی فشار شب پاره شده بودن. بعد دستمالم پیدا نتونستم بکنیم، من زیر پیرهنمو تقریبا یه گوشش تمیز بود پاره کردم، بعدم گذاشت تو چشماش، دیدیم که از تو چشماش اینها.
ما در عملیات خیبر متوجه شدیم عجب حمید پسر بسیار توانمند، این خودش میتونه یه لشکر درست بکنه. و دیگه من ایشون رو زیر نظر گرفته بودم، بدون شک اگر ایشون زنده بود، زنده میمون بعد از عملیات خیبر، من حتما یه تیپ از ایشون میخواستم که تشکیل بده.
دور تا دور منطقه را آب گرفته بود و تأمین و تدارک رزمندگان حاضر در جزیره سخت. محاصره شده بودند. اندک نیروی کمکی و مهمات ارسالی هم نرسیده به جزیره از بین رفت.
یکی از دیدگاه های آقا حمید با آقا مهدی هم بحث میشد، میگفت ما هرچه تو این عملیات، ما هرچه امکانات و اختیار داریم دادن دست خود ما نیست، پشتیبانیمون با هلیکوپتره که دست ما نیست، قایق دست ما نیست به اونا، یعنی ما 30-40 کیلومتر میریم بدون پشتوانه. بعد هرچه ما اونجا با خودمون بردیم با اونها میجنگیم، هیچ امکاناتی هم حداقل دو روز اول بهمون نمیرسه. بعد بیا همون پیشبینی که حمید کرده بود همون شد خیبر.
حمید توی فشار سختی قرار گرفت و چند باری پلو ازش گرفتن، پول ازش گرفتن، رو حمید باز دوباره پس گرفت. تا روز سوم بود نمیدونم یا روز چهارم بود، دقیقا یادم نیست، که صبح دشمن فشارهای سر و پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره، که از طرف طلایه شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم، مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگیم، یعنی تو بلاده به جزیر همین هم جور سینه خاکیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و همین هم که کنار من نشسته بود افتادش. من نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد.
چشمان همیشه سرخ حمید برای همیشه بسته شد و آنجا در جزیره آرام گرفت. زیر آتش سنگین دشمن انتقال پیکر شهدا به عقب امکان پذیر نبود.
من اومدم پیش آقا مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دوست تو بچه‌ای که اونجا بودن، احتمالا همین مصطفی مولوی اینا، رو گفتیم برید سری حمیدو بیارید، که من یه مرحله دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاره. گفتم خب ما هم میگم برام بیارن. گفت نه به هیچ وجه نگذش.
حمید هم همین را میخواست. حرف مهدی حرف حمید بود. سالها بود که چنین بود، میخواست بینشان بماند و بینشان هم ما، و این عاقبت اسطوره گمنامی بود که در آبهای خاموش هور جاودانه شد.
Thank you.
آنچه شنیدید برنامه فرماندهان بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد. از توجه شما عزیزان سپاسگزاریم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلک. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمان اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
اینک در ساعت 3 بامداد از شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه نبرد اذهان توجه فرمایید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترض